بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين تبا لكم يا أهل الكوفة أي تراث لرسول الله صلى الله عليه وآله قبلكم والذحول له لديكم بما عنت بأخيه علي بن أبي طالب عليه السلام در نسخه ثم غدرتم بأخيه علي بن أبي طالب عليه السلام جدي وبنيه وإترته الطيبين الأخيار وافتخر بذلك مفتخر. دنباله خطبه پرشور فاطمه دوم حضرت فاطمه بنت الحسین علیها السلام در خطاب به اهل کوفه، ترجمه این جملاتی که قرائت کردم این است: هلاکت و نابودی بر شما باد ای اهل کوفه، میدانید که چه ارث بزرگی برای رسول الله پیش شما هست و چه خون مقدسی برای رسول خدا در نزد شما می باشد که انتقام گرفته نشده است. با اون کاری که شما کردید، دشمنی با برادر پیغمبر اسلام علی ابن ابی طالب علیه السلام و السلام جد من و نسبت به فرزندان او و عترت پاک و نیکوکار او، و افتخر بذلک مفتخر، این کارها کردید عزیزان خدا از امیر المؤمنین و عترت او امام حسین، سایر امامان، سایر عزیزان، شهیدان کربلا رو کشتید، تازه یک مفتخری افتخارم کرد به این موضوع. لابد یک آدمی است که لایق نیست که فاطمه بنت الحسین نام او را ببرد، مفتخری، افتخار کنندهی، یک آدم پست نالایق بیمایهی افتخار کرد و این دو شعر را گفت که فاطمه بنت الحسین اون را نقل می کنند: نحن قتلنا علیا و بنی علی به سیوف هندیت و رماهی و سبینا نساءهم سبی ترکن و نتحناهم فعین تاهی. اون افتخار کننده ناقابل ناپاک گفت: ما بودیم که کشتیم علی را و فرزندان علی را با شمشیرهای هندی و با نیزه ها، و زنان آنان را اسیر کردیم بسان اسیران کفار و نتحناهم فعیم تاهی، ما با شاخ خیشتن به اونها حمله کردیم و اونها را از بین بردیم. افتخار کننده هم این افتخار رو کرد. حالا در اینجا این قسمتی که عرض کردیم نکاتی داره که قابل توجه است و تمامش این طور هست. نکات مهمی که در بحث امروز داریم، اولا می فرمان تبن لکن یا اهل الکوفه، این دومین مرتبه است که حضرت فاطمه بنت الحسین با آن مردم نابکار رویارو نفرین می کند. یه بار دیگم قبلا داشتیم تبن لکم، مرگ برتون باد ای اهل کوفه. دوباره هم اینجا همین کلمه را آوردند و اینه که اسباب تحیر انسان میشه که چه توکلی و چه اعتمادی و چقدر دریا دل بوده است دختر سید الشهدا علیه السلام که در میان افواج دشمن، صفوف دشمن، کسانی که این حرکت زشت رو انجام دادند و این ضایعات را به بار آوردن، شجاعانه و قهرمانانه با اونها سخن میگه و حتی مرگ و نابودی نثارشون میکنه. و الا یه آدم دیگر بود فکر میکرد که من الان در میان اینها گرفتارم، دوچار هستم، ممکن است خطری متوجه من بشه، احساسات این مردم علیه من تحریک بشه. ولی یک انسان به خدا پیوسته این مطالب نداره، لذا آشکار با اونها سخن میگه. این هم با این صلابت که صلابت امام امیر المؤمنین و نیز پدر بزرگوار خودش را یاد آوری میکنه، تبن لکم. و راستی یک کسانی هستند که مستحق نفرینند و برای مردم این چنینی چه چیزی شایسته است بجز مرگ؟ برای مردمی که امیر المؤمنین را بکشن، در همین کوفه واقع شد دیگه، فرزندش اونم حسین علیه السلام، زینت دوش پیامبر اسلام و زینت عرش خدا را به شهادت برسانن و اصحاب او و یاران او و خاندان او و بعدم رضا بدهن که اهل بیت او را اسیر بکنن. این چنین مردمی شایسته چی هستن؟ شایسته مرگ. هیچ چیزی برای اینها لایق‌تر از مرگ نیست. حیف زمین است که اینطور افراد روی آن راه برن. اینها باید برن زیر زمین، زیر خاک، کسی قیافه منحوس اینها رو نبینه. ولذا فاطمه بنت الحسین برای دومین بار میگن تبن لکن یا اهل الکوفه. این یکی دو تا نکته راجع به این کلمه. بعد میفرمان ایو تراس لرسول الله قبلکم، تراس با ت نقطه دار و آخرش هم سا است نقطه، به معنای ارث است. الارث هو التراس، التراس هو الارث، تراس عبارت از ارث هست. میدانید که چه ارثی از رسول خدا در نزد شما هست؟ در نسخه کم تراس لرسول الله، چقدر ارث از پیامبر بزرگوار در نزد شماست، ای را می دانید. حالا مراد از این جمله چی هست؟ که از جاهایی که مقداری مشکل هست معنا کردن آن همین خطبه این بانوی معظمه است. ترجمه کردن، حتی من سه تا ترجمه را گاهی از اوقات نگاه می کنم، سه تا ترجمه. ناسخ التواریخ علاهده داره، مرحوم آقای کمرعی جدا ترجمه کرده است، و همینطوری که از آیان دیگر که لحوف را ترجمه کرده، و گاهی میبینم از یه عبارتی به کلی رد شدن. همین ایو تراسن رسول الله اصلا معنا نکردن در مقام ترجمه، و این خیلی برای من مایه تعجب بود که اصلا این کلمه را به کلی در مقام ترجمه ساقط کردن. مراد چی از این تراث و از این ارث؟ به نظر ما اینطور میاد که نظر داره به حدیث ثقلین که عترتم را کنار قرآن در میان شما گذاشتم و رفتم. چون میت، ارث میت اون چیزیه که از او باقی میمانه برای دیگران، برای بازمندگان. از پیامبر اسلام طبق صریح کلام خودشان کنار قرآن کریم اهل بیت برای مردم مونده بود، تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی. این ارث پیامبر اسلام. حالا اگر ایو باشد، چه ارثی از پیامبر پیش شما هست؟ میدانید خودتون، اگر کم باشه که در نسخه احتجاج تبرسی اون رقم آمده، چقدر ارث از رسول خدا در دست شما موند و همه را ضایع کردید. امیرالمؤمنین، حالا صرف نظر از فاطمه زهرا سلام الله علیها که اون دیگه ام المصائب است، امام حسین، امام حسن، عزیزان دیگه، این شهیدان کربلا، ای راجع به این جمله که همین کنارشم باید ما امروز نتیجه گیری بکنیم که خطاب حضرت فاطمه متوجه ما نشه که اینطور ارثی از رسول خدا برای شما موند، شما چطور با اونها رفتار کردید؟ حتی از یه اسمی مضایقه کردید، حتی از یک اسم مضایقه کردید که اسم علی و فاطمه تو خانتون بیارید. نواری از اهواز آوردن که شاید مربوط به حدود سه دهه قبل هست، اون زمانی که من منبر میرفتم اخیرا بعض رفقای نوارش آورده بودن. همین دیشب کمیشو گوش میدادم از بیاد ایام گذشته. اونجا گفته بودم یک زمان امام صادق فرمود فرزندانتون رو علی و فاطمه نام نکنید. چرا؟ چون خطر جانی داشتن. اگر یه دختری به نام فاطمه بود یا پسری به نام علی، می بردن سر از بدنش جدا می کردن. بعد ما تو نوار گفته بودیم اون روز سر و کار به اینجا رسیده بود که اسامی علی و فاطمه موجب خطر جانی می شد، لذا امام صادق برای حفظ جان مردم فرمود اسم اینها رو بچه هاتون فعلا نگذارید، جانشون در خطره. ولی امروز مفت و مجانی، هیچ خبری هم نیست، مشکلی هم ایجاد نمیشه. حاج آقا اسم دخترانش چی گذاشته؟ من تو نوار گفته بودم سوال میکنه که اسم دخترت چی است، میگه افسانه. اون دیگری اسمش چی است؟ ترانه. اون یکی اسمش چی است؟ پروانه. اون یکی اسمش کدام است؟ مستانه. خب آقای مسلمان، تا تو از علی و فاطمه چه بدی دیدی که اسمها را زنده می کنی و اینها چی است و چرا اینقدر زود جو زده میشن، مخصوصا این پسرها و دخترها که تازه ازدواج میکنن؟ گاهی هم گفتم خیال میکنن که آسمان سوراخ شده، این دوتا افتادن پایین و این دوتا با هم ازدواج کردن و بچه که گیرشون میاد خیال میکنن که یه چیز تازه است، این از صبح تا به شب رواج داره. آقای محترم، هزارها مثل تو هست، ایقدر خودت را نباز، از جا در نرو، پا از گلیم خودت خارج نکن. تو بچه شیعه هستی، تو بچه مسلمانی، اسامی ائمه را چرا از بین بردید؟ چرا همش دنبال قشنگی هستن این عجیبه ها؟ آدمی که نپخته و خامه دنبال قشنگی، میخوایم چند تا اسم با هم جور باشه. حالا جور نباشه کجاش به هم میخوره؟ از جمله این پدر ما، رحمت خدا بر اموات و گذشتگان همه شماها باد انشاءالله، 11 فرزند خدا بیشون عطا کرده بود که 3 تاشون در بچگی از بین رفتن، یکیش هم که بعد در 20 سالگی شهید شد. تمام اینها همشون دختر و پسر، همه به نام اهل بیت علیه السلام، با هم هم جور نیست نباشه؟ مگر یک چیزی که با هم جور باشه؟ خب بیچاره بدبخت، به چی چیز خودت را خوشحال میکنی که اسمشون با هم جوره؟ فردا که تو پیر میشی، میان کثافات و غوطه میزنی، تمام اینها اخم میکنن، حتی مرگت از خدا میخوان، تو حالا خوشحالی که اسماشون رو با هم جور کردم؟ واقعا عجیبه ها که آدم گاهی چقدر نادان میشه، چقدر ابله میشه. مثل این بچه ها که به یه عروسه که دلخوش میکنن، این دلخوشه که بچه هم اسمشون با هم جوره. حالا جور نباشه. خب ایو تراسن رسول الله قبلکم، چه تراسی، چه ارسی از پیغمبر خدا در دستتون بود، چطور باش رفتار کردید؟ ای کیشا. حالا دیگه برید بالاتر، شعب دیگرش، اعمال، حرکات، لباس. این لباس ها لباس علی و فاطمه است. خواهر مسلمان، از خودت سوال میکنم، همین لباس فاطمه همینه که شما میپوشی؟ همین شلوار مردانه، همین لباسی که مثل لباس مردها هست، همین شلواری که چند رنگش میکنی، همین لباس فاطمه زهرا هست؟ وای از اون روزی که همه شرمسار باشیم، سر به زیر. و پسر مسلمان، همین تیپی که تو در میاری و با اون در میای تو کوچه ها، این همین وضع امیر المؤمنینه، همینطور میکردن. حالا ببین که اگر بخوای تحلیل بکنی، خودت اقرار میکنی که چقدر ارث پیغمبر رو ضایع کردی، علی و فاطمه را به دست خودت کنار گذاشتی. اسمی از اونها، یه اسمی از اونها حتی حاضر نیستیم در جامعه ما زنده بشه. خب حالا جمله بعدی، این نتیجه گیری ها که میشه فراموش نکنید، اینها را با قصد و با عنایت عرض میکنم. همین بحثی که حالا نیم ساعت برای شما عرض میکنم، حداقل به طور میانگین 2 ساعت من روش کار میکنم تا میام اینجا برای شما صحبتش میکنم. 2 ساعت این کتاب رو ببین، اون کتاب رو ببین، لغت رو نگاه بکن، فکر بکن، تأمل بکن، کجا به کجا میخوره، نکند همینطور ضایع بشد مطالب. و ایو زحول و زحول له لدیکم، چه خونها زحول با زال و حجیمی های جیمی، چه خونهای برای پیغمبر در نزد شما هست، چه خونهای، خون علی را ریختید. میدانید که سر و کارتون با کیه؟ کی باز خواستتون میکنه پیغمبر اسلام؟ خون حسین را ریختید، خون فرزندان علی را ریختید، اینها همش بازخواست کنندش رسول الله. بما عنتم به اخیه علی ابن ابی طالب، عنتم اگر از عناد و دشمنی باشه، یعنی با اون دشمنی که با علی کردید. نسخه مرحوم سید ابن طاووس در لحوف همینطوره، لکن به نظرم میاد این کلمه اون نسخه احتجاج تبرسی بهتر باشه که در اونجا اینطور ضبط شده: ثم غدرتم به اخی علی ابن ابی طالب علیه السلام جدی، سپس غدر کردید و خیانت کردید با برادر پیغمبر اسلام. با رسول خدا غدر کردید، با برادر او. رسول خدا برادر داشت، علی ابن ابی طالب علیه السلام. نه برادر پدر و مادری نداشت، اما امیر المؤمنین برادر او بود و این مسلمه. در جریان مؤاخات، این خودش بحثیه ها، داستان مؤاخات یعنی برادری ایجاد کردن، پیغمبر این کار کرد، هر دو نفر از اصحابشون رو با هم برادر قرار داد که اینها حامی هم باشن. مشکلات زیاد بوده، مقابل دشمن ایستادگی، مقابل مشرکین، کفار، یهود، نصارا، لذا پیغمبر هر دو نفر را برادر هم قرار داد تا مدافع هم باشن. الانم اشخاصی هستن که با هم عقد و اخوت میبندن، دعای برای هم بکنن، یاد هم باشن، امثال این. در جریان مؤاخات رو کرد به امام امیر المؤمنین و فرمود: یا علی انت اخی. حالا همه اینها رو با هم برادر کردم، مثلا سلمان رو با ابوذر، کسانی که خوب با هم میخوردن، فرمود تو را هم برادر خودم قرار دادم. لذا در این مفاخر امیر المؤمنین یکیش همین معنا هست که رسول خدا او را برادر خود قرار داده. و در دعای شریف در روزهای جمعه میخوانید: ثم قال انت اخی و وارسی و وصی و وارسی، لحمک من لحمی و دمک من دمی و سلمک سلمی و حربک حربی، تو برادر من می باش. حالا حضرت فاطمه بنت الحسین اون جریان مؤاخات رو یادشون میاره: ثم غدرتم به اخیه علی ابن ابی طالب علیه السلام، غدر کردید، خیانت کردید به برادر پیغمبر اسلام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. و اگر یادتون مونده باشه، من که اینها رو درست یادداشت کردم و در ذهنم هم کم و بیش مونده است، تا کنون در این خطبه سه مرتبه مطلب را متوجه امیر المؤمنین کردم و این از عجایب است که حالا جریان سید الشهدا هست و شهادت امام حسین و اسارت اهل بیت امام حسین و فاطمه بنت الحسین، اصرار داره که نام علی رو زنده بکند، اصرار رو این معنا، چرا که علی اول مظلوم عالم هست و این مظلومیت های امام حسین و اهل بیت همه شعاع مظلومیت علی است سلام الله علیه. اگر اون بزرگوار اینطور مورد ظلم قرار نگرفته بود، بعید بود این جریانات به وجود بیاد و این قدر ظلم در باره آل علی بشه. ثم غدرتم به اخیه علی ابن ابی طالب علیه السلام. بعدم همین جا با یک کلمه یکی از مفاخر خودش را ذکر کرد: غدرتم به اخی علی ابن ابی طالب علیه السلام جدی، اون بزرگواری که جد من هست، پیامبر بزرگوار اسلام، ارواح العالمین لا الفدا. یه افتخارات خودتون را حفظ کنید، کسانی که یک مفاخری دارن از دست ندن. یک کسانی هستن واقعا از عجایب هست، حتی مثلی که خوشش نمیاد که مردم بدانن سید هست، سیادت داره، علامت بی‌معرفتی انسان. و الا فخر و مباهات انسان که اتصال به امیر المؤمنین و حضرت زهرا داره سلام الله علیه ما. و همینطور پدرانتون، اسلافتون، صلحا، اخیار، این مفاخری که دارید بیادشون باشید و از اونها الهام بگیرید، الهام از این گذشتگان صالحتون. اینم یک کلمه راجع به این فقره مبارکه. و بنیه و اطرته طیبین، قدر کردید با برادر پیغمبر امیر المؤمنین و فرزندان او و اطرت پاک و اخیار او و اطرت طیبین الاخیار. با اطرت علی چه کار کردید؟ او را که در محراب عبادت کشتید، اونطور قدری و اونطور خیانتی، بعدم با اولاد او و اطرت او اینطور رفتار کردید. وافتخر بذالک مفتخر، و تازه یک افتخار کننده نادانی افتخار به این معنا کرد. وقت دو تا شعر نقل میکنن حضرت فاطمه بنت الحسین، یک نانجیب ناپاکی افتخار میکرده با دو تا شعر عربی، وان این است که نحن قتلنا علیا و بنی علیی به سیوف هندیت و رماهی، ما بودیم که علی را و آل علی را کشتیم با شمشیرهای هندی. معلوم میشه اون شمشیرهایی بود از هند می آوردن که برندگیش بیشتر بوده، و رماهی، رمح عبارت از نیزه هست، با نیزه ها آل علی را از بین بردیم. و سبینا نساءهم سبی ترکن و نتحناهم فعی نتاهی، حتی زنان و دخترانشون رو هم اسیر کرد. حالا بعد حضرت فاطمه بنت الحسین جواب این ابله نادان شقی و این خبیث جهنمی را میدن که حالا مربوط میشه به بحث دیگری و امروز مجال تمام شد. بله، گاهی از اوقات انحطاط انسان اینطور میشه، افتخار میکنه به بدی، افتخار به بدی میکنه. همین الان امروز در این جاهلیت قرن تمدن عده زیادی داریم که افتخار به بدی میکنن. این دخترها چی میگن این لباس ها میپوشن، این پسرها چی میگن این لباس ها میپوشن، حالا چرا سراغ پسرها و دخترها میریم؟ این مردم مسلمان افتخار میکنن که سفره هفت سین دارن. سفره هفت سین چیه؟ تو علی و آل علی داری، این مزخرفات کدامه؟ این مطالب باطل کدامه؟ یا جوان میاد در انظار همه یه جامعی به اندازه یه وجب پوشیده است، چه بگویم، انسان خجالت میکشه. تو تلویزیون در مقابل صدها، در مقابل هزاران نفر که اونجا حاضرن، در مقابل ده ها هزار نفر که میبینن بعدها، با اون وضعش، رانش و دستش و سینش و میفتد رو اون دیگری که حالا میخواد کشتی بگیره. ارزش ها، پس شما که اینقدر از ارزش ها صحبت میکردید، چطورش این ارزش شد برای جوان مسلمان که اینطور شرم و حیاش کم بشه؟ شما که هی میگفتید مفاهیم ارزشی را زنده بکنید، ای چه مفاهیمیست؟ چه پول ها باید خرج همین مطالب بشه؟ افتخار میکنیم به کارهای باطل، افتخار میکنم مسلمان که دخترش از قم نمیدونم کاراته بازی میکنه، یعنی میپرد به هوا به سر اون یکی، او را به زمین میزنه. این افتخار کسی که تو قم بزرگ شده است، اش آل محمد، یعنی آشیانه اهل بیت پیغمبر. دیدید که ما داریم راه همونها را میریم ولی خودمون نمیدانیم؟ افتخار به چی میکنید؟ و حالا انشاءالله در بحث بعدی ببینید که فاطمه بنت الحسین چه جوابش میده و چه رقم با او برخورد میکنه با این افتخاراتی که میکنه. و ما امروز داریم همون افتخارات را میکنیم به گناه و بدی. دختر فاسد افتخار میکنه که با این لباس بیرون میاد، با پسرها با این و آن دم میزنه، نمیدونم دکان این لوکس فروش، دکان اون لوکس فروش، با این جوان خوش قیافه، با اون یکی نامه بنویس، تلفن بکن، امثال ذلک. خدایا به حق علی و آل علی نورانیتی به امت ما عطا بفرما، نکند همی کارها بکنیم کم کم خون پاک شهیدان از بین برها با همی کارهامون. بله در تاریخ مکرر داره، از جمله یک نفر که آمد پیش ابن زیاد، در نقلی آمد پیش یزید، همین دیشب هر دوش رو نگاه کردم، هر دو جا نقل شده، هم نزد ابن زیاد هم نزد یزید، اشعاری خونده است عجیب، واقعا انسان متحیر میمانه و این هم پایان عرض ما هست دیگه. آمده است در نزد اون ناپاک نانجیب یا یزید یا ابن زیاد و افتخار کرده است به این که امام حسین علیه السلام رو کشته است، میگه در یه نقل داره صاحب الرأس، اون کسی که سر مطهر امام حسین دستش بود، اون آمد مقابل این نانجیب از خدا بی خبر. در نقل این طور آمده اوق رکابی فزتا و ذهبا انی قتلت سید المحجبا قتلت خیر الناس امن و ابا و خیرهم اذ ینسبون النسبا. گفت ای یزید از روی زمین تا رکاب مرا طلا و نقره بریز، از روی زمین تا رکاب اسب من همه را طلا و نقره بریز. برای چی؟ انی قتلت سید المحجبا، من بودم که اون آقای با عظمت با جلالت را به قتل رسانیدم. قتلت خیر الناس امم و ابا، کشتم اون کسی که بهترین تمام مردم بود از نظر پدر و از نظر مادر. پدرش علی ابن ابی طالب اول مؤمن بالله، مادر او صدیقه طاهره فاطمه زهرا بزعت الرسول. و خیرهم و خیرهم اذ ینسبون النسبا، بهترین تمام مردم اون زمانی که بخوان نسبها رو ذکر بکنن. گفت عجب، پس تو دانستی هم این رقم هست؟ یزید بهش گفت، یا در نقل ابن زیاد، گفت عجب اینها رو میدانستی که این سید محجب هست، این فرزند بهترین خلق خدا هست، پدر او بی نظیر، مادر او بی نظیر، با این وضع او را کشتی؟ با اینکه اینها را می دانستی تو در نزد من جایزه نداری، ببرید سر از بدن جدا بکنید. افتخار به کشتن اولاد فاطمه، اولاد زهرا، حضرت سید الشهدا. و یک جمله دیگر هست، وای از اون جمله دیگه، وای وای اون عبارت از این نحن رززن الصدر بعد از زهری، و به جد نمیشه این را معنا کرد. ده نفر آمدن مقابل ابن زیاد و گفتن نحن رززن الصدر بعد از زهری به کل یعبوب شدید الاسری، ما بودیم که با اسبهایی که جولان می دادن آمدیم به طرف بدن سید الشهدا. و دیگر اون جمله بمان رززنا، رز به معنای کوبیدنه، و چطور معنا بکنم این جمله را؟ فقط تک تک مطالب و لغاتش را معنا می کنم. رز به معنای کوبیدن، صدر به معنای سینه، زهر به معنای پاش. حالا خودتون اینها را ترکیب بکنید و بدانید چه کردن با ابدان آل علی. و شاید همین جهت بود که وقتی خواهر آمد، خواهری که 50 سال متجاوز با برادر زندگی کرده، از روی تعجب گفت آیا تو برادر زینبی صلی الله علیک یا ابا عبدالله؟